الرحیم رسیدیم به صفحه 194 که فرمود هر حرف قرآن را 70,000 معنا. در کتاب مجموع البحرین ترهی، مجموع البحرین ترهی کتاب مفردات حدیثه، یعنی لغاتی که در احادیث آمده ایشون احادیث رو ذکر کردن و لغات رو معنا کردن. حالا اونجا روی عن صلی الله علیه و آله و سلم که انه قال ما من حرف من حروف القرآن الا وله 70,000 معنا، حرفی از حروف قرآن نیست مگر این که برای آن 70,000 معناست. خب قرآن که میدونیم لایتناهیه، چون صورت علم الهیه، کتاب خداونده، و این حدیث هم مشعر به همین مطلبه که قرآن لایتناهیه، به هر مرتبه برسی نمیتونی بگی به آخرش رسیدم. که حالا در خود ادامه حضرت آقای اشاره‌ای به این حدیث، به شرح این حدیث میکنن که مراد چیه از این هر حرف 70,000 معنا داره. فرمود حکمت جنت است. قرآن غیر متناهی است و آن را درجات و عوالمی است، در هر عالمی از عوالم نزولی یا صعودی که وجود از اون مرتبه اطلاقی خودش تعین پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، عوالم رو یکی یکی تا میرسه به عالم ماده، قرآن هم به همین وزان از حضرت علمیه الهیه مرتبه داره تا بیاد برسه به این عالم. یعنی در هر عالمی یه شکلی داره، یه صورتی داره، یه حقیقتی داره. که اگه در خاطر عزیزان باشه، در مورد این آیه که بحث میکردیم، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین، در زیر این آیه عرض کردیم چی میفرماد؟ نزل به روح الامین، نازل کرده از آن را روح الامین، علی قلبک، بر قلب تو، خب لتکون من المنذرین، برای آنکه تو از ترسانندگان باشی، به لسان عربی مبین، به زبان عربی نازل کرده. خب قبل از نزول به قلب پیامبر، یعنی در مرتبه قبل از نزول، چون نزول قرآن بدون تجافیه، اگه در قلب رسول الله قرآن هست، در عوالم بالاتر هم هست که تنزل کرده، وقتی به قلب رسول الله تنزل میکنه به لسان عربی در میاد. قبل از تنزل به قلب رسول الله به چه شکلیه، به چه صورتیه، اونجا دیگه صوت و لفظ نداره، اونجا دیگه قرآن یک حقیقت بسیطه. تنزل به مرتبه قلبیه است که به قرآن صورت میده، به لسان عربی در میاد، ولی قبل از اون مرتبه اصلا آری از صوت و لفظه. حالا این مراتب تنزلی که به عبارتی 70,000 مرتبه تنزل کرده، حجاب خورده، عوالم رو سیر کرده تا بیاد در قالب صوت و لفظ در بیاد که محجوبان عالم طبیعت یه چیزی بفهمن، که یک جا به صورت موسی و فرعون در میاد، یه حقیقتش به شکل داستان حضرت ابراهیم در میاد، یه جا به صورت داستان حضرت نوح در میاد. این قرآن در هر عالمی به وزان اون عالم یه حقیقتی داره، به وزان اون عالم، و به وزان اون عالم هم اسمی داره. به همین دلیل میگیم قرآن حکیم، یه جا میگیم قرآن کریم، یه جا میگیم قرآن مجید. همینجور اسامی گوناگونی که برای قرآن هست. خب پس درجات و عوالمی داره. انسان هم ظرف علم است، ظرفی که او را حد یقف نیست، که اینو بحث کردیم قبلا. خب قرآن که لایتناهیه، انسانم که ظرفیتش برای گرفتن حد یقف نداره. این ظرف برای آن مظروف اعنی حقایق قرآنی است. پس این قلب برای گرفتن حقایق قرآنی است و قرآن حکیم است. یاسین و القرآن الحکیم، قرآن حکیم. یکی از صفات قرآن چیه؟ حکیم بودنه. و دانستی که حکمت جنت است، بهشته. بهشت چیه؟ بهشت محصول چیه؟ بهشت محصول حکمته، محصول عقل دیگه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل آن چیزیست که به واسطه آن خداوند پرستش شده و بهشت به دست می آید. یعنی عمل کردن به اقتضای عقل. عمل کردن به اقتضای عقل میشه چی؟ حکمت. جهنم چیه؟ عمل کردن به اقتضای نفسه که در مقابل عقله. پس حکمت اصلا میشه اصل بهشت. اصل بهشت میشه حکمت. و دانستی که حکمت جنت هست. پس قرآن جنت هست. پس قرآن بهشت، باغ و حکیم است. یک بار این داستان رو عرض کردیم خدمت عزیزان. که اینجا آقا جان می‌فرماد قرآن جنت است، باغه، که وقتی که عرض شد قرآن رو به صورت یک باغ خیلی زیبایی با کوچه باغ‌های بسیار زیبا و دلفریب می‌دیدیم و گفتیم که میشه ولی کامل دست ما رو بگیره و ببره وسط وسط این باغ و اونجا ما رو ذبح کنه. و وقتی قرآن رو باز کردیم سوره کهف آمد که وسط قرآنه و داستان ذبح غلام به دست حضرت خضر علیه السلام که تأیید کردن مطلب رو که انسان به اون جایی میرسه که در وسط قرآن ذبح میشه. ذبح یعنی چی؟ یعنی فنا. فنایی در اون وسط قرآن، وسط این باغ قرآن. پس قرآن جنت است و حکیم است و حکم حکیم محکم است. حکم حکیم محکم است. اصلا خود محکم و حکیم از یک ریشه گرفته شده که حکمت اون استواری و اون استحکام و اون ارتباطات. در یه تعریف ما وقتی حکمت رو تعریف میکنیم چی میگیم؟ میگیم حکمت علم به حقایق اشیاء و ارتباطات اشیاست. به این معنی مثال بخوایم بزنیم، چرا ما به پزشک میگیم حکیم؟ چرا به پزشک میگیم حکیم؟ به خاطر اینکه پزشک رابطه دارو و درد رو میدونه. میدونه که اینا با هم ارتباط دارن، این دارو این درد رو برطرف میکنه، این قضا این بیماری رو برطرف میکنه، این رابطه رو میدونه که این میشه چی؟ حکمت. انسان حکیم انسانی که کارش از روی عقله، از روی علمه، از روی هوس نیست که دلم میخواد، عقلم چی میگه؟ عقل چیه؟ یعنی عقل چیه؟ منظور اینه که بگیم آقا آیا یک کتابی هست که بگیم این کتاب عقله؟ بگیم بله. چیه؟ قرآنه. قرآن صورت عقل کله. یعنی ما باید یه معیاری داشته باشیم، یه میزانی داشته باشیم، چه کاری عقلیه، چه کاری خلاف عقله، معیار مشخصی باید داشته باشیم. اگر بخوایم عقل رو بنویسیم میشه قرآن، وگر عقل بخواد به صورت یک انسان در بیاد میشه خاتم انبیا که عقل کله. خب پس قرآن محکمه، همه با هم ارتباط دارن، همه همدیگر رو تصدیق میکنن، و حکم حکیم یعنی حکم قرآن محکمه. الف لام را کتاب احکمت آیاته، کتاب الف لام را کتابی است که محکم است آیاته، استحکام داره، همه با هم مرتبطن، و بیان هر چیز است. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و نازل کردیم بر تو این کتاب را که بیانگر همه چیز است. حالا یک نکته ای رو تفریعی بزنیم، فرعی. میگه قرآن بیان کننده هر چیزه، یعنی هر چیزی رو قرآن روشن میکنه. یعنی برای روشن شدن هر چیزی باید بریم سراغ قرآن. خب حالا هر چیزی رو ما میخواییم بفهمیم میریم سراغ قرآن، قرآن رو بخواییم بفهمیم باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ خود قرآن. همه چیز رو با قرآن میشه فهمید، بعد قرآن رو نمیشه با غیر قرآن فهمید. که در یک عنایتی اینجور گفته شد که قرآن سید الکریم است، قرآن سید الکریم است، و این از کرامت قرآنه که قرآن در خودش کتاب لغتی داره که خودش رو معنا میکنه، خود قرآن خودش رو معنا میکنه. یعنی شما اگه یه لغتی رو در قرآن بخواید بدونید به چه معناست، با مراجعه به خود قرآن میتونید بفهمید، با مراجعه به خود قرآن میتونید بفهمید. منتها اون کسانی که آشنا میشن با زبان قرآن، نه اینکه هر کسی بخواد بفهمه، اون کسی که انس میگیره با قرآن، چون نمیشه که قرآن بیان کننده هر چیزی باشه، برای فهم هر چیزی بریم سراغ قرآن، بعد قرآن رو بخوایم بفهمیم باید بریم سراغ چیز دیگه، اینکه جور در نمیاد که. خب به همین دلیل در روایات ما آمده که اون چی که لازم به گفتن در قرآن هست، منتها اینا نمیفهمن. اون چی که لازم به گفتن در قرآن هست اینا نمیفهمن. یا در روایت داریم فرمود هر حدیثی که من به شما گفتم هم از امیرالمومنین هست هم ظاهرا از امام باقر، هر حدیثی به شما گفتم اگه بگید میگم از کجای قرآن دارم میگم بهتون، بهتون میگم که اینو از کجای قرآن دارم میگم. خب تبیانن لکل شیعه، بیان کننده همه چیزه، روشنگر همه چیزه. تبیان با تنزیل است که تفصیل است، نه انزال که اجمال است. در ابوابی که در عربی هست تفعیل یا افعال، یک فعل وقتی به این ابواب میره یه معنای خاصی پیدا میکنه. از خواست این که به این ابواب میره، برای چی به این باب میبره این فعلو؟ مثلا میگیم، مثلا ذهبه یعنی چی؟ یعنی رفت. ذهبه یعنی رفت. وقتی میره به باب افعال میشه اذهاب. اذهاب، اذهاب به چه معناست؟ نه، وقتی به باب افعال میره به معنای فرستادن میشه. ببینید آیه قرآن میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو اذهاب میکنن. اذهب یذهب و اذهاب، یذهب و یذهبان، یذهبون، تذهب و تذهبان، یذهبن. ان الحسنات یذهبن السیئات، یذهبن یعنی چی؟ یعنی میفرستن میره. یه موقع میگه ذهب یعنی رفت، یه موقع میگه یه چیزی رو با خودش برد میگه ذهب به، خب یه موقع میگه نه یه چیزی رو فرستاد رفت، اینجا میشه چی؟ اذهاب. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو میفرستن میره، یعنی خودشون میمونن، سیئات رو میفرستن میره. پس هر کدوم از این ابواب وقتی فعل به اون باب میره یه معنای خاصی پیدا میکنه. حالا نزله وقتی به باب تفعیل میره، تنزیل یه معنا پیدا میکنه، وقتی به باب افعال میره میشه انزال، یه معنای دیگه داره. انزال وقتی میخواد بگه به یک بار نازل شدن میگه چی؟ انزال. اما وقتی میگه به تدریج آمده میشه چی؟ تنزیل. تنزیل درش تدریج هست، در حالی که انزال یک مرتبگی، یه مرتبه است. خب تبیان با تنزیل است. تبیان چیه؟ روشنگری کردن، بیان دیگه، بیان یعنی روشنگری. تبیان با تنزیل است که تفصیل است، تفصیل باید داشته باشه، نه انزال که اجمال است. انزال با اجمال همراهه چون یک بار است، اما تنزیل تدریجیه، تفصیل داره. اونی که تفصیل داره روشنگری میکنه. پس تبیانا لکل شیء فرمود نزلنا، دقت کنید آیه رو، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نازل کردیم به یک بارگی، نازل کردیم به تدریج بر تو کتاب را، که تبیان باشه برای کل شهید، یعنی اون تنزیلش به خاطر چیه؟ تدریجش به خاطر تفصیل و تفصیلش به خاطر تبیین. تبیان با تنزیل است که فرمود نزلنا علیک الکتاب، چون نزلنا از باب تفعیله، نزل ينزل تنزیل، نزلنا از باب تفعیله، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. و امام که انسان کامل و قلب عالم امکان است، قرآن است. امام که انسان کامله، قلب عالم امکانه، قرآنیه که همه حقایق درش هست، که فیه تبیان کل شیء. لذا امام بیان کننده همه چیزه. روایت داریم از صفات امام اینه که نمیشه از امام سؤالی کنی که امام بگی نمیدانم. از امام سؤالی کنی که بگه نمیدانم. چرا؟ چون امام هم فیه تبیان کل شیعه، همونجوری که قرآن تبیان کل شیعه، امام هم میشه چی؟ تبیان کل شیعه. خب اگه در خاطر عزیزان باشه، در ذیل اون آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. گفتیم خیلی اقوالی هست، صحیح ترین قول اینه که اهل ذکر، با خود قرآن هم اثبات کردیم، امامه. امام اهل ذکره، نه اهل کتاب، چون هیچ وقت در قرآن از اهل کتاب به اهل ذکر تعبیر نشد، اونا رو میگه اهل کتاب. اهل ذکر امامه. بعد میگه فسألو، سوال کنید. سوال رو مطلق میاره، نمیگه در چه بابی. فسألو اهل ذکر، هر چی میخواهید بپرسید. لذا آقا امیرالمومنین چی میفرمود؟ سلونی، سوال کنید از من، چون این دستور قرآن فسألو، ایشون هم دستور قرآنی رو میفرمود. سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه مرا نیابید هر چی میخواهید بپرسید. همون جوری که در قرآن سوال کردن مختلف آمده، یسالونک عن ذی القرنین، از تو سوال میکنن در مورد ذی القرنین، یکی از مثلا پادشاهان. یه جا میفرماد یسالونک عن روح، یه مرتبه از روح سوال میشه. یسالونک عن المحیض، سوال میکنن از حیض زن. یسالونک عن الاهله، از ماه. یسالونک ماذا ينفقون، سوال میکنن که چجوری انفاق کنیم، خرج کنیم. یعنی تو هر زمینه‌ای میگه از تو سوال میکنن، تو هر زمینه‌ای باید از امام سوال کرد، نیست که امام بگه من فقط امور دینی رو بلدم. خب که امام فیه تبیان کل شیء. حالا آیات قرآن زیاد داریم ها، اگر میفرماد از امام سوال کنید، اگه در خاطر عزیزان باشه در تفاسیر قرآن یه جا گفتیم چه آیه‌ای هست که میگه اون چی که هست به امام تعلیم داده شده. چه آیه هست؟ چیه؟ علم الانسان ما لم يعلم، تعلیم داد به انسان آن چرا که نمیدانست. چی رو نمیدونست؟ همه چی رو نمیدونست. پس علم الانسان ما لم يعلم، اینو ترجمه و تفسیر که میکنن میگن اون چی که بلد نبود بهش یاد داد. خب اون چی که بلد نبود چی رو بلد نبود؟ هیچی رو بلد نبود. اون چی که نمیدانست بهش داده شده. این چه انسانیه؟ علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، آن چرا که نمیدانست. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما چیزی نمیدونید، یعنی نسبت به همه اشیا بی علمی. اینجا هم که میگه ما لم یعلم، آن چرا که نمیداند، نمیدانست، یعنی همه اشیا تعلیم انسان شده. کدوم انسان؟ انسان کامل که اون حقایق قرآنه، اون معانی حقیقی قرآنه. درجات الجنه علا عدد آیات القرآن، درجات بهش به عدد آیات قرآن است. خب آیات قرآن چقدره؟ چند تا آیه داره قرآن؟ 6666 تا، یا 6600 خورده ای. حالا آیا منظور این آیاته؟ یعنی 6666 درجه داره بهشت، یا اینکه نه منظور چیز دیگه است که حالا میرسیم. امام الثقلین ابوالحسنین جناب وسیع حضرت امام علی علیه السلام به فرزندش محمد ابن حنفیه وصیت فرمود که علیک به تلاوت القرآن، یا به نسخه دیگه داره به قرائت القرآن، و العمل به، بر تو باد به قرائت قرآن و عمل کردن به آن. و علم و بدان ان درجات الجنه علا عدد آیات القرآن، بدان که درجات بهش به عدد تعداد آیات قرآن است. فاذا کان یوم القیامه، پس چون روز قیامت شود، یقال لقارئ القرآن، گفته می شود به قاری قرآن، اقرأ ورقه، اقرأ بخوان، ورقه بالا برو، رقا یعنی بالا رفتن، ارتقا از همون چی میگیم؟ ارتقا از همین رقعی است. خودشو اقرا ورقرم برای عکس کنی میشه قرع و ارقا. این دستور عظیم و شأن با این فصاحت و بلاغت از نهج البلاغه فوت شد. سید رضی رضوان خدا بر او باد خطبه ها و کلمات امیر المؤمنین رو که خیلی فصاحت و بلاغت داشت از لحاظ ادبی اونا رو جمع کرده. حتی یه موقع از یه خطبهی یه قسمتی که خیلی فصیح و بلیغه اونجا رو فقط نقل کرده، یعنی تمام خطبه ها رو نیاورده. که آقا جان میفرماد مثلا این از نظر فصاحت و بلاغت خودش خیلیه، و کم له من نظیر، و چقدر هم شبیه این هست خطبه ها و کلماتی که در نهج البلاغه نیامده. مفاد اقرأ ورقه این است که به هر مقام قرآن رسیدی در آن مقام توقف مکن، بخوان و بالا رو. رسیدن به آن مقام وصول ادراکی و وجودی به آن مقام است. باید به اون مقام برسی. یه نکته ای رو اینجا عرض کنیم در مورد این که فرمودن وصول ادراکی و وجودی. در دنیا مقام چیزی غیر از خود شخصیت طرفه. در دنیا مقامات دنیایی غیر از خود شخص طرفه. مثلا سلطنت یه چیزی جدای از سلطانه. به همین دلیل گاهی وقت سلطان از سلطنتش خلع میشه. وقتی سلطان بود حکمش نافذ بود، فلانی کشته شود چشم، فلانی آزاد شود چشم. اما وقتی از سلطنت خلع میشه هیچکی به حرفش گوش نمی کنه، چه بسا تو سرشم بزنن. اون حکم که اجرا می شد مال چی بود؟ مال اون مقام بود که این تا اون مقامو داشت حکمش نافذ بود، مال خودش نبود. چون اون مقام یه چیزی جز خود شخصه. اما در آخرت، مقامات آخرتی عین خود شخصه. لذا گفتیم در قرآن یه جا می فرماد لهم درجاتون، برای آنان است درجاتی. خب اما یه جا می فرماد هم درجاتون عند الله، آنان درجاتی هستند در نزد خدا. خودش درجه است، خودش اون مقامه. نه اینکه اون مقام یه چیزی باشه این خودش یه چیز دیگه باشه. اگر اینو متوجه بشید خیلی از روایات باز میشه براتون. مثلا چی؟ مثلا میگیم صراط مستقیم امیر المؤمنینه. یعنی چی صراط مستقیم امیر المؤمنینه؟ امیر المؤمنین این صراط مستقیمه، نه اینکه صراط مستقیم یه چیزی باشه که امیر المؤمنین داخلش باشه. مقامات آخرتی این جان طرف میشه. دین این ذات امیر المؤمنینه، صراط مستقیم این خود امیر المؤمنینه. که مقامات آخرتی رسیدنش اون وصول ادراکی و وجودیه. وجودی یعنی به اون مرتبه وجودن نائل میشه. وصول ادراکی و وجودی به آن مقام است و به حکم محکم اتحاد ادراک و مدرک و مدرک که اینا رو قبلا در معرفت نفس بحث کردیم، که اون چی که درک میشه، اون کسی که درک میکند و آن چیزی که درک میشود یه چیزه. هر چی رو که شما درک میکنی میشه عین خود شما. خب به حکم محکم اتحاد ادراک و مدرک و مدرک، آنچه از مقامات قرآن را ادراک کرده ای به همان اندازه قرآنی، به همان اندازه شدی قرآن. ببین که حظ تو از قرآن چقدر است. قرآن رو باز کنیم ببینیم ما چقدر منطبقه با قرآنیم. قرآن رو که میخونیم ببینیم چقدر منطبقه با قرآنیم. لااقل اون صفاتی رو که متوجه میشیم که میگه مؤمنین این گونه هست، یکی از دستورالعمل‌های آقا جان آخر سوره فرقانه، تبارک الذی بیده الملک، آخرش که میفرماد از اونجایی که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تا آخر. این یک دستورالعمله، همه قرآن دستورالعمله، اما این یک شأن خاصی داره که انسان باید شبها بشینه روی این فکر کنه و اینا رو در خودش پیاده کنه. و عباد الرحمن تا آخر سوره فرقان تقریبا 14 تا آیه آخر میشه. خب باید قرآن رو بذاریم جلومون چون قرآن صورت کتبی انسان کامله. ببینیم چقدر مثل پیامبریم، چقدر شباهت داریم به امیرالمومنین، به امام زمان، چقدر با این قرآن انطباق داریم. ببین دستور دیگه، ببین که حظ تو از قرآن چقدر است، زیرا حقایق قرآن درجات ذات تو و مدارج عروج تو اند. ببین این نردبان رو چند پلش رو رفتی بالا، اصلا رفتی بالا، اصلا به قرآن نزدیک شدیم. پس معنی قرائت نیست، به حسب نشئات معلوم شده است. خب قرائت یه جا اینجا قرائت میکنیم، یک قرائتی هست که عین خود قرآن میشه انسان، که اقرا ورقا بخوان بالا برو، خودش دیگه میشه عین قرآن. حالا تا چه اندازه قرآن میشه؟ عجب مدار که هر حرف قرآن را 70,000 معناست. تعجب نکن که این حرف حرف نیست، یعنی حرفی که اینجا نوشته میشه نیست. پس چیه؟ و در آن خیلی حرف است، خیلی حرفایی توش هست که باید مطرح بشه. این حرفی که میگه 70,000 معنا داره، این حرف مقامات وجودی و مراتب طولی قرآنن که حکیمن. مراتب طولی قرآنه که میگه 70,000 رتبه داره. این حرف همان 73 حرف است که پیشترک بدان اشارتکی شد. گفتیم اسم اعظم 73 حرف داره، بعد هر حرفش 70,000 معنا داره. چه عوالمی داره قرآن، چه عوالمی داره قرآن. که جناب مولا صدرا در اسفار ظاهرن یا در مفاتیح الغیبشون بود که از قول حالا عین القضات همدانی نقل میکنن که قرآن عوالمی داره، اسامی داره که با این گوش نمیتونی بشنوی، اون سمعت باید باز بشه در عالم معنا که بتونی استماع کنی اون اسامی قرآن رو. و اون عوالم قرآن رو بتونی شهود کنی. خب شکل قطاع و وجوه احکام هندسی آن. شکل قطاع دو تا پاره خطن که دو تا پاره خط دیگه رو به این صورت قطع میکنن. قطاع یه شکل هندسی از اشکال مثلثات کروی است که خیلی مثلثات کروی از اون مسائل مشکل است. این یک شکل را 497,664 حکم هندسی است. تا آقا جان یه خاطره نقل میکردن مال جوانی هاشون، چون آقا جان مثلثات کروی و اینا رو همه رو استادن در این رشته ها، که یه جلسه بودی آقای ریاضیدانی می خیلی باد غرور گرفته بود و نشسته بود و آقا جان میره پیششون تحویل مال زیاد نمیگیره ایشونو. بعد آقا جان یه سوالی میکنه، میگه آقا این شکل قطاع به این صورت اینها چند تا حکم هندسی میشه ازش استنباط کرد؟ یه حسابی پیش خودش میکنه، میگه میشه یه بیستایی مثلا سیتایی. آقا جان میگه دویستا چطور؟ فکر میکنه میگه ممکنه مثلا شاید. بعد آقا جان میگه که هزارتا چطور؟ اون یه مقدار میگه هزارتا میشه استنباط کرد. بگه کسی استنباط کرده باشه. بعد میگه 2000 تا چطور؟ یه همینجوری خودش رو یواش یواش جمع میکرد. دیگه ساکت میشه. آقا جان میگه مثلا 20000 تا چطور؟ بعد میفرماد که 497,664 حکم هندسی خواجه نصیر از این استنباط کرده. و خواجه نصیر یک کتاب به نام کشف القناع عن اسرار شکل القطاع درباره همین یک شکل نوشته است که چه احکامی ازش استنباط میشه. خب چه استبعادی داره قرآن؟ علامه طباطبایی در سوره بقره آیه فکر کنم 102، حالا اونجایی که در مورد هاروت و ماروت و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، مطالبی که میگه هیچ آیه‌ای شاد به اندازه این آیه مفسران سرش اختلاف ندارن. بعد وجوهی که میشه تفسیر کرد با این چیزهایی که هست، یعنی اون قسمت‌هایی که هر کدوم یه جور معنا میشه، میفرماد 1,000,000 وجه میشه این آیه رو تفسیر و ترجمه کرد. این همه احتمالات تو این آیه هست که بعد میفهمید خودش معجزه قرآنه که جوری سخن میگه که 1,000,000 خورده جور میشه اونو.
من آدینا این آیه دکتر عابدی آقا بود میومدن سابقه بودار ایشون تو منبر گفتن علامه طباطبایی خودشون مثل به ایشون گفته بودن، گفتود من راضی به این آیه 1,000,000 وچه تفسیری میتونم خودم بنویسم.
این تو المیزان نوشتن. بله بعید میدونم ایشون سنش بخوره به اون، نمیدونم حالا شایدم، ولی اینه که تو المیزان نوشتن اینه. امیر علیه السلام فرمود بل کیف تعمحون، چگونه کوری میورزید؟ کیف تعمحون، چگونه شما کوری، چرا نمیبینید؟ و بینکم اطرت نبیکم، در حالی که اطرت پیامبرتون وسط شماست. یه موقع طرف کوره، میگه آقا کسی رو ندارم که نشونم بده، چگونه شما کوری میورزید در حالی که اطرت پیامبرتون میان شماست؟ شما که امام دارید. بینکم اطرت نبیکم، حالا اینم از کدوم آیه گرفته شده میگم، حالا خودتون پیدا کنید. اونجا آیه میگم و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، چگونه کفر میورزید در حالی که آیات خدا داره بر شما تلاوت میشه؟ بل کیف تعمهون و بینکم اطرت نبیکم و هم عظمت الحق و آنان، یعنی اطرت پیامبر، زمامداران حقن، زمامدار حقن، پیشروان حقن، ائمه بر حقن و اعلام الدین، علمهای دینن. هر چیزی علامتی داره، یه علم و پرچمی داره. دین هم یه پرچمهایی داره، هدایت یه پرچمهایی داره که اون طرف اون پرچم که بری داره می طرف دین. دقت کنید آقای مطلبو. هر کس دین رو بخواد یه جوری تفسیر کنه، قرآن رو یه جور تفسیر کنه. وهابیت الان میگه، نمیگه طبق قرآن، اهل تسنن میگن طبق قرآن، دیگران میگن طبق قرآن. اما دین یه پرچمی باید داشته باشه که ما میخوایم بریم طرف دین، بریم طرف اون پرچم. اون پرچم کیه؟ امامه. فرمود و اعلام الدین، نه علمهای دینن. کسی میخواد دیندار بشه باید بره طرف اینها، باید دور اینها باشه، دور علم. قدیم تو جنگ ها میدونید پرچم وجود داشت. برای چی بود پرچم؟ پرچم تو جنگ برای چی بود؟ شاید کسی ندونه. پرچم برای این بود چون دو تا سپاه میزدن به هم، طرف که موقعیت خودش اون وسط جمعیت نمیدونست کجاست، شاید یه نفر میرفت وسط دشمن، شمشیر میزد میرفت جلو، یکی عقب میموند، یکی چپ میرفت، یکی راست، گم میشدن. ولی پرچم داشتن، علم داشتن، دور اون علم پیش میرفتن. طرف نگاه میکرد میدید علم پشت سرشه، میفهمید خیلی رفته جلو. دیگری میدید از علم چپ افتاده، دور لذا علم دارو مینداختن، گفتن لشکر دیگه شکست میخوره. چون علمدار نیست که دور علم جمع بشن اینها. دین هم علمی داره، علمدار داره. علم دین امامه. پرچم رو باید نگاه کنیم دورش باشیم، دور کی باشیم واقعا. یکی از چیزهایی که در مسیحیت باعث شد که اروپا دین رو بذاره کنار، پاپ ها و چی میگن بهشون، کشیش ها و کسایی بودن که خودشونو نماینده اراده خدا میدونستن در روی زمین، یعنی معرفی میکردن خدا اینو میخواد، این حرف حرف خداست. بعد طرف میدید که این میگه حرف حرف خداست، بریزید بزنید بکشید. مثلا آقا به چی جرمی بکنه؟ عقل داره طرف. خب رفته رفته دیدن بابا اینا دارن اغراض شخصی خودشونو به اسم خدا به خورده ما میدن. تو جنگای صلیبی که علیه مسلمونا بود، خیلی از اینا خودشونو کشیدی گفته بابا اینا اصلا دیوانن که میگن ما اراده خدا رو میگیم. چی خدا میخواد؟ خدا میخواد که مسلمونا رو بکشید. مثلا میگم ها، آخه خدا چی میخواد؟ ما از کی باید بپرسیم خدا الان چی میخواد؟ باید کسی باشه یا نباشه؟ امام اون کسیه که نماینده اراده خداست در روی زمین. و اعلام الدین، اینا پرچم دینه، علم. حالا در روایات دیگه داریم علم هدایتن، علم تقوان. و السنت صدق، لسان صدقن، دروغ نمیگن. یعنی اگر بگن خدا اینو خواست، اراده خدا اینه، اون لسان صدقه. صدق چیه؟ اصلا صدق، معنای صدق چیه؟ صدق یعنی انطباق با واقع. صدق یعنی انطباق با واقع. یه کسی یه خبری برای شما میاره، شما تحقیق میکنی میبینی این خبر در خارج وجود نداشته، میگی این خبر کذب صدق نیست. دیگری خبری میاره میبینی منطبق با خارجی، میگی خبر صدقه. لسان صدق، زبانی که راست میگوید، یعنی اون چی که میگه حرف حقه. حالا شما با این وضع چرا کورکورانه میرید این ور اون ور؟ کیف تعمعون، کورکورانه عمل میکنی؟ کور دیدید این ور اون ور میزنه چون نمیبینه. فانزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم و رود الحیم العطاش. آنان را به احسن منازل قرآن وارد کنی، فرود آوری. خب خودش یعنی چی؟ بعد می‌فرماد و وارد شوید بر آنان بمانند شتران تشنه که به آبشخور وارد می‌شود. شتر می‌دونید طاقت تشنگی زیاده، ولی وقتی تشنه میشه به آب میرسه صبر نمیتونه کنه، مثل گوسفند و اینا نیست، میدوه طرف آب. میگه اینجوری باید برید طرف امام، اینجور باید طلب کنید اونها رو. یعنی که امام بیفته دنبال شما التماستون کنه. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، آنها را در احسن زیباترین منازل قرآن فرود آورید. یعنی چی؟ قرآن منازل مختلفی رو بیان کرده برای ما. از اهل جهنم درکاتشون گرفته تا منازل بهشتی تا اون اعلا درجات بهشت و اعلا درجات انسانی رو بیان کرده. آقا می فرماد اهل بیت رو در اعلا درجاتی که قرآن گفته باید قرار بدید. اینا در اون اعلا درجه قرآن هست. لذا شما میبینید تو روایات مثلا میفرماد کونوا مع الصادقین، همراه صادقین باشید. دستور قرآنه. میگه صادقین ما هستیم. فسألو اهل الذکر، بپرسید از اهل ذکر. میگه اهل ذکر ما هستیم. اینا احسن منازل قرآنه. اینا رو در احسن منازل قرار بدید، یک عترت پیامبرتون رو، بعد بشتابید به سوی اینها. یعنی باید تشنه اینها باشید. شخصی به امام صادق عرض کرد که آقا من شما رو خیلی دوست دارم، اما راه هم دوره از شما، نمیتونم مثلا بیام خدمتتون برسم، چیکار کنم که مثلا بتونم همیشه پیش شما باشم؟ ما دلون بخواد همیشه با امام عصر باشیم، مثلا همیشه با آقا جان باشیم. به حرف که نیست، چجوری باید باشیم؟ آقا فرمود برو آب نخور دیگه، مایعات اشکال نداره، آب نخور، چون بدون مایعات که نمیشه زنده موند. میوه اشکال نداره، هندونه اشکال، آب نخور. که جالب اینه که اصلا یه ریاضتی هم هست به نام ریاضت آب. حالا این رفت، یه هفتهی گذشت، آمد خدمت آقا. آقا فرمود خب چی دیدی؟ گفت آقا همش آب میبینم، میخوابم آب میبینم، همش آب تو فکرمه، چون آب نباید بخورم، همه جا آب جلو چشمم. فرمود تشنه شدی، آب میبینی، تشنه ما بشی، همه جا ما رو میبینی، در خواب و بیداری با مایی، در خواب و بیداری با مایی. استحضار یعنی این که انسان خودش رو حاضر کنه در محضر خداوند سبحان، در محضر امام. چقدر میتونه استحضار داشته باشه؟ همه این لحظات معامله میکنه، سر سفره غذا نشسته، با همسرش صحبت میکنه، با بچهش صحبت میکنه، با دوستش حرف میزنه، رانندگی میکنه، فیلم میخوان نگاه کنه. در محضر امامت بودی نگاه میکردی؟ محضر امام بودی چجوری بودی؟ وقتی اینو روایت هم داریم، اینو تمرین کنید، میگه با خودتون بعد از استحضار حضور میاد خودش، یه مرتبه میبینی که در محضر امامی. خب انشاءالله که خداوند توفیق حضور در محضر خودش و اولیاء خودش رو نصیب کنه. السلام علیکم و رحمت الله.